یه آیه بسیار بسیار مهم. چه چیزی انسان رو وادار میکنه که بخواد در برابر خداوند جدل کنه؟ بگی که مثلا به نظر من اینطوریه، کفر، ندیدن حقیقت. خب ما قد و قوار خودمون رو باید بدونیم. انسان محدودیت‌های خودش رو داره. خب نمیتونه با خدایی که تمام جهان رو آفریده بخواد پنجه به تو پنجه بندازه. اصلا جایگاه ما این نیست. خدا میفرماد ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا. با خدا مجادله نمی‌کنن مگر اون کسانی که اهل کفرن. بعدم خدا میفرماد فلا یغرور که تقلبهم فی البلاد. این که اینا توانمندن تو شهرها و قدرت دارن این حرفا، پیامبر تو رو فریب نده، یعنی تو به گمراهی نیفتی، به اشتباه نیفتی، این چیزی نیست در برابر خدا، من هیچی نیست. فلا یغرور که تقلبهم فی البلاد.
وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان.
خدا می فرماد که اینا از قبل تکذیب می کردن، یعنی مثلا قوم نوح، اقوامی که بعد از اونا بودن، اینا با پیامبرا خیلی سر سازگاری نداشتن، گفتن دروغ میگن و نمیدونم از این حرفا. بعدم تازه یه کار می کردن، دست پا اینا رو ببندن، یعنی مانعشون بشن. و همت کل امت برسولهم لیأخذوه و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فأخذتهم. اینا با توسل به باطل برای از بین بردن حق ستیزه میکردن، بحث میکردن، جدل میکردن، جنگ میکردن، که خدا میفرماد که فأخذتهم، من گرفتمشون، یعنی یقهشون رو گرفتیم، به تعبیر این تعبیری که در قرآن هست. بعدش هم فکیف کان عقاب، این چه داستانی بود برای اونا. خب سرگذشتش میتونیم در قرآن جستجو کنیم، قوم نوح رو، قوم فرعون رو، قوم ثمود رو، قوم عاد رو، ببینیم چه اتفاقی برای اونا رخ داد.
وكذلك حقق كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.
وكذلك حقق كلمة ربك على الذين كفروا. إن فرمان پروردگارت ثابت شده برای کافران که انهم اصحاب النار، اونها یاران آتشن. الله اکبر، الله اکبر. اون کسایی که عرش رو حمل میکنن، الذین یحملون العرش و من حوله، و اون کسانی که در اطراف عرش هستن، خیلی جالبه. یسبحون بحمد ربهم، خدا رو تسبیح میکنن، ستایش میکنن، و یؤمنون به و به او ایمان دارن، و یستغفرون للذین آمنوا، برای اهل ایمان طلب مغفرت میکنن. در چند جای قرآن هست که خداوند اون کسانی که در عرش او هستند دعا میکنن برای اهل زمین، برای اهل ایمان. و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه و علما، میگن ای پروردگار ما از روی رحمت و دانش همه چیز رو فرا گرفتی، فاغفر للذین تابوا، اون کسایی که برمیگردن خدایا نسبت به اونها غفران داشته باش، اون کسانی که راه تو رو پیمودن و تبعوا سبیلک، یعنی تبعیت کردن از راه تو، خدایا اینا رو وقهم عذاب الجحیم، از عذاب دوزخ دورشون.
بنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذين تابوا
ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. خدای اونها رو، یعنی پروردگار اونها رو، در بهشت های جاودانی که به اونها و شایستگان، حالا در ادامه میگه، در واقع اونها رو در این جایگاه قرار بده. حالا دقت کنید، بذارید تا آخر آیه رو با هم بشنویم تا عرض کنم براتون که چه نکته قشنگی تو این آیه وجود داره، آیه 8 سوره غافر. الله اکبر، الله اکبر. این آیه عشق خیلی نکته قشنگی داره. ببینید باب پارتی بازی رو اینجوری اینجا میبنده. خب بعضی تلقی میکنن میگن اگر فامیل یکی باشن، چه میدونم مثلا فرزند یکی باشن، پدر یکی باشن، اینجوری دیگه مرتبط اگه آدم بدی باشن دیگه روز قیامت شفاعت میشن و در بهشت قرار دارن. اینطوری نیست. آیه رو دقت بکنید، خدا میفرماد که، یعنی از زبان اونها، ربنا و ادخلهم، از زبان حاملان عرش میگه پروردگار اونها رو داخلشون کن، یعنی داخل چی؟ جنات عدن التي وعدتهم، به اون بهشتایی که بهشون وعده دادی. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، از پدرانشون، از همسرانشون و از فرزندانشون، اونایی که شایستن، نه همه، یعنی شایستگی هم ملاک. این یه نکته. یه نکته دیگه که خیلی قشنگه هم هست اینه که ساختار در قد بهش ساختار خانوادگیه، یعنی افراد در کنار خانواده های خودشون خوبن و خوشن و خدا این جمع رو حفظ میکنه. انک انت العزیز الحکیم، که خدایا تو صاحب عزت و صاحب حکمتی. الله اکبر. بعد در ادامه دعاشون هستش که وقه مستیات، خدای اونها رو از بدی ها دور کن. تو من تهیه کننده محترم اون آقای علایی هم یه سوال پرسیدن، گفتن که آها چطوری میشه خب مثلا خدا عده ای از بدی دور کنه؟ خدا کسایی رو از بدی دور میکنه که اونها بر مردم بد نمیخوان. به عنوان نمونه دارم عرض میکنم، یعنی اگر کسی خیرخواه مردم باشه، خدا هم پیش پای او خیر قرار میده. اگر کسی هم برای مردم شر میخواد، خب اتفاقات ناگوار برای او هم رو خواهد داد. بعد خدا میفرماد که و من تقی السیئات یوم اذن فقط رحمته، او کسی که از عقوبت ها از بدی ها خدا او رو دور کرده باشه، بی تردید مورد رحمت خداوند قرار گرفتین. یعنی لطف خداوند اینه که این شخص به گمراهی نیفتاده، به عذاب نیفتاده، به خطا نیفتاده، و این همون دستاورد بزرگ، پیروزی بزرگ، یعنی همین. و ذالک هو الفوز العظیم. سوره مبارکه غافر رو از ابتدای سوره تا آیه 9 شنیدیم با صدای استاد اللیسی. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید. یه وقت برنامه به اتمام رسید. اگر شما از همین آیات یا آیات دیگه موضوعی به ذهنتون میرسه، پیامک بزنید به 3900. اگر هم میخواید از برنامه حمایت کنید، هر جای ایران که هستید کافی فقط 3 تا شماره رو بگیرید: 1-6-2-162. تماس بگیرید، شماره روابط عمومی سازمان. اظهار لطف شما نسبت به این برنامه خیلی به ما کمک میکنه در جهت اینکه این برنامه رو بتونیم حفظ بکنیم در کنداکتور برنامه ها، و اینکه بتوانیم بهتر در خدمت شما عزیزان باشیم. از همراهی شما یاران سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بشنویم. قول و غزل. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با درود و سلامی چو بوی خوش آشنایی. وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات جان این دم است تا دانی. کام بخشی گردون عمر در عوض دارد، جهد کن که از دولت داد عیش بستانی. باغبان چو من زینجا بگذرم حرامت باد گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی. زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت، عاقلا مکن کاری کاورت پشیمانی. محتسب نمی داند این قدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی. خم شکن نمی داند این قدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی. با دعای شبخیزان ای شکر دهان مستیز، در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی. پند عاشقان بشنو و از در طرب بازا، کین همه نمی ارزد شغل عالم فانی. یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی، که از غمش عجب بینم حال پیر کنعانی. یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی، که از غمش عجب دیدم حال پیر کنعانی. پیش زاهد از رندی دم مزن، که نتوان گفت با طبیب نامحرم حال درد پنهانی. می روی و مژگانت خون خلق می ریزد، تیز می روی جانا ترسمت فرو مانی. دل ز ناوک چشمت گوش داشتم، لیکن ابروی کماندارت می برد به پیشانی. گر تو فارغی از ما ای نگار سنگین دل، حال خود بخواهم گفت پیش آصف ثانی. جمع کن به احسانی حافظ پریشان را، ای شکنج گیسویت مجمع پریشانی. میگوید عمر گرانمایه را چندان که توانی مغتنم بدان و از آن استفاده کن. حاصل زندگی همین یک نفس است که در دسترس توست. اگر فلک تو را به کام برساند، بدل این کام بخشی نقد عمرت را میگیرد. پس بکوش که خوشدل و شادمان باشی. بعد میگوید ای باغبان، چون من از اینجا بروم، اگر به جای من سرو قامتی جز یار را جای دهی، بر تو حلال مباد. بعد میگوید زهد فروشی که پس از یک عمر ریاکاری به پشیمانی رسیده، اکنون شوق و لذت باده‌گساری او را هلاک خواهد کرد. ای عاقل، تو کاری کن که پشیمان نباشی. محتسب بازدارند از منکرات است. میگوید محتسب این مقدار آگاهی ندارد که پشمین پوش کالای خانگی را که از سرخی به رنگ انار میماند دوست دارد. بعد ای نوشین دهان، از دعای سحرخیزان خشمگین مشو، چندان که میدانی انگشتری حضرت سلیمان در پناه یک اسم بود، اسم اعظم خدای. بعد میگوید به اندرز بیدلان گوش فراده و به شادی و طرب بپرداز. سپس میگوید یوسف گرامیم از دست رفت، ای برادران بر من مهر آورید که حال من که پیر کنعان هستم زار و نزار است. بعد میگوید در نزد پارسا از وارستگی و میگساری سخن مگوی، زیرا با پزشکی که رازدار نباشد، درد پنهانی را نباید گفت. به همین ترتیب میگوید دل را از تیر نگاه تو حفظ کردم، ولی ابروی کمانکش تو سخت رویی میکند و دلم را به گستاخی میبرد. در انتها میگوید یاری که چین زلف تو جای گرد آمدن پریشان دلهاست یا مجمع دلهای پریشان عاشقانه است، با کاری نیک به حافظ آشفته حال جمعیت خاطر بده. در ضمن آصف ثانی وزیر حضرت سلیمان بوده و در اینجا شاید مقصود خواجه جلال الدین تورانشاه وزیر شاه شجاع باشد. برنامه دیگر و غزلی دیگر. خدا نگهدار و بدرود.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاویدان،
همه فصل تو بادا و نوبهاران. سبزی سپیدی سرخ خونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
وقتی از شهر به پرواز در آمد تن تو، دست در گردنم انداخت غم رفتن تو، پشت هر پنجره یک بغض به یادت گل کرد، زنده شد در دل شب خاطره روشن تو، تا شفاعت گر چشمان سیاهم باشی پیراهن تو، در تب پیراهن تو، در تب پیراهن تو، در تب پیراهن تو. شده از خاطره بودن تو، نامت امنیت و لبخند تو آرامش من، من نفس می کشم از خنده زخم تن تو.